بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برگردم به بحث حیازت. گفتیم قوانین جهانی هم درباره آبهای مشترک هست و این قوانین رو اجمالش من میگم، شرحش هم بعضی از آقایون تهیه کرده آورده امروز برای ما. اجمالش این است که دو رقم معاهده بین المللی درباره آبهای مشترک بین کشورها بستن، تعبیر به کنوانسیون میکنن. کنوانسیون یعنی معاهده بین دولتهای متعدد. یک کنوانسیون هلسینکی که پایتخت فنلانده در سال 1992 معاهده‌ای درباره آبهای بین المللی، آبهای مشترک به اصطلاح بستن، یعنی 24 سال قبل. بعد یه معاهده کاملتری به نام کنوانسیون نیویورک در آمریکا معاهده بستن درباره آبهای مشترک بین کشورها که نحوه استفاده از اینها چه رقم باشه. معاهده اول سال 1992 بود، 24 سال قبل. معاهده دوم 1997، 5 سال بعد از اون بود، یعنی 19 سال قبل. دو تا ماده از اون رو اجمالاً میگم ولی شرحش رو بخواهید هست. یه مادهش این است که میگه جمیع دول عالم، ماده 5، ماده معاهده دوم، ماده 5، جمیع دول عالم موظفند به رعایت انصاف در استفاده از منابع آب مشترک. همه دولت ها موظفند و این الزام آور هم بود، چون در مراکز جهانی تصویب شد برای دولت ها الزام آوره. حالا عمل کنن نکنن ولیکن الزام آوره که رعایت، تعبیر به این داره، رعایت انصاف و معقولیت، عنوانش اینه، اینو باید رعایت کنن. کشورهایی که دست بالا دست هستن نگن همش مال ماست، به کشورهای پایین دست آبی نرسه، همه آب در جفرات و در سودان ببرن به عراق نرسه، همه آب کشورهای بالاتر از نیل مصر ببرن به مصر نرسه. نه، باید رعایت کنن. این ماده 5. در ماده 7 میگه ایجاد خسارت معتنابه برای کشورهای پایین دست نکنن. این یه خود از اون قوی تره. اونو گفت رعایت انصاف کنن، این میگه ایجاد خسارت معتنابه برای کشورهای پایین دست نکنن. و این ماده هفتم هم الزام آوره، باید بهش عمل بشه، رعایت بشه. البته کشورها وسطشون فرق داره با هم، کشاورزی ها متفاوته، این چند درصد آب رو باید ببره، اون چند درصد آب ببره، به اندازه نیاز، به اندازه زمین های کشاورزی و اندازه‌ای که میتونن جذب کنن باید تقسیم بشه. بنابراین در این اواخر از 19 سال قبل و 24 سال قبل دنیا به فکر این افتاده که ایاذت مباعات باید روی حساب و کتاب باشه، در حالی که اصول قواعد اسلامی از 1400 سال قبل میگه باید رعایت بشه. نازرر میگه نباید ضرر بزنی، استفاده از مباحات در حد نیاز نبیش از نیاز. بنابراین چیزی رو که ما روی قواعد اسلام اثبات کردیم و مربوط به 1400 سال قبله، تازه اینها بهش رسیدن که باید رعایت بشه. متاسفانه رعایت هم نمی کنند. دنیا دنیای زوره. بله، خشکسالی هم برای همه است، اونم باید به مقدار. نه، باید خشکسالی برای همه رعایت کن، نیازش در حد نیاز دومی، یعنی هر دو نیاز باید در نظر بگیریم. وقتی کم بود از همه کم میشه، وقتی کافی بود و همه داده میشود. برای این است که ماده همه است. مباحات اولیه خلق یا ایها الناس خلق للناس جمیعا. بله، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لکم ماده همه است. به هر حال گذشتیم از این بحثم. بعضی آقایونم کل قوانین شو آوردن که زحمت کشیدند و ممنون هستیم. و اما بریم سراغ مسئله هفتم. مسئله هفتم یه مسئله مهمی هست و باز هم میبینیم درش یه تشویش مهمیه، مشوشه. اونی که امام فرمود ما اول میگیم، بعد میریم سراغ اقوال و ببینیم دیگران چه گفتند و تشویش در مسئله از کجاست. امام میفرماید که یشترط فی عقد شرکت الانانیه ان یکون رأس المال من الشریکین ممتزجن امتزاجن رافعن لتمییز. شرط میکنه این مالی که میارن برای شرکت عقدیه انانیه که گفتیم شرکت صحیح است، این باید ممزوج با هم بشه. حالا قبل العقد او بعده، قبل از عقد باشه یا بعد از عقد، بلکه این شرط باید حاصل بشه تا شرکت حاصل بشه. بدون این شرط شرکت حاصل نمیشه. بعد امام سه رقم شرکت رو میگن. من بگم از خارج باید بخونیم. یه شرکتی هست که ببخشید مزج، سه رقم مزج میگن، سه رقم مزج. یه مزجی هست کامل موجب شرکت میشه، مثل مایعاتی که به هم بیامیزن و در مسئله دو هم سابقاً مفصل داشتیم. مسئله دو بود، مزد دوه. در مسئله دو داشتیم که این مزد که می کنن انواع و اقسامی داره. خب این مزد کامله، خیلی خوب، یه نوع. دوم مزد نیمه کامله، یعنی در سرحدی نیست که اموال به طور کامل یکی بشه. روغنها با هم میشه یکی، اما اگر دراهم و دنانیر باشه مثل هم، حبوبات باشه مثل هم، با هم بیامیزن، این مزج کامل نیست. نه، دنانیر و دراهم مشابه مانند گندم و جو و امثال این هاست که یه خوا گندم این داره یه خوا گندم اون داره و هم بیامیزن که ایشان سابقا هم قبول نکردن شرکت به این وسیله حاصل بشه. میگفتن این مال مشترک نمیشه، باید مصالحه کنن. مردد بودن که آیا این کافیه در این که این مال این مشترک بشه یا کافی نیست، ولذا اعتیاد کردن. قسم سوم مزج این بود که نه، اجناسی است که با هم مشتبه شده، مثل قالی‌های مثل هم، گوسفندان مثل هم، اینها رو با هم مخلوط کردیم، یه نوع اختلاط امتزاج نیست که اینو میگفتن مسلم باعث شرکت نمیشه. قالی زید مال زیده ولو نشناسیم، قالی ام مال امره ولو نشناسیم، گوسفند زید مال زیده ولو نشناسیم، گوسفند امرم مال او هست ولو نشناسیم. خب باید چکار کنیم؟ اگه بخوام شریک بشن باید میان مصالحه کنن، بگه من نصف گوسفندانم به تو مصالحه میکنم در مقابل این که تو نصف گوسفندانتو به من بدی، بنابراین این میشه مال مشاع، همه گوسفندان میشه مال مشاع، فرش ها میشه مال مشاع، اون بعد جدا کردنه دامه همش مال مشاع میشود. خب از این سه قسم، مزج کامل، مزج ناقص، عدم مزج بلکه اختلاط، کدامش شرط شرکت عقلیه است؟ امام می‌فرماید نه، یا اولی باشه یا دومی باشه، سومی رو قبول نداره برای شرکت عقلیه، سومی رو قبول نداره برای شرکت عقلیه. باید یا اولی باشه یا دومی باشه، یا مزج کامل باشه یا مثل درهم و دنانی رو گندم و اینها که مزج ناقصه. در واقع ببینید عبارت، سوا اون کان المالان من النقود ام الاروز، میخواد نقد باشه مثل درهم و دینار اسکناس، یا از اروز باشه متاع و کالا باشه مثل گندم و جو. حصل به شرکه، این نوع اولی، حصل به شرکه اینا رو چه مز کردیم شرکت حاصل بشه، کلمایات، این نوع اول بود، مایات که با هم قاطی بشه شرکت حقیقی حاصل میشه. املا، املا دومیه، اولی گفتن کلمایات، املا دومیه، کلمایات اولی عط کرده، عط با امه. هر سلبه شرکه کلمایات، این کافی قسم اول. املا قسم دوم، کد دراهم و دنانیر، کانا مثلیین او قیمیین، مثلی باشن یا قیمی باشن، مثلی این است که کاملا مشابه هم باشه، قیمی آن است که نه، در عرف با هم تفاوتی داره. بعد قسم سوم میگن و فل اجناس المختلفه، در اجناسی که مختلف قسم سومه، التی لا یجری فیها المزج، مزج نیست، مزج مال قسم اول و دوم بود، الرافع للتمیز، مزج رافع تمیز نداره قسم سوم، لابد من التوسل، در اینجا باید قبل از آنی که شروع کنن به فعالیت اقتصادی، این باید مال مشترک بشه، باید متوسل بشن به مصالحه، بگه نصف گوسفندانم رو در مقابل نصف گوسفندانت به تو مصادره کردم، وقتی میشه مال مشترک، میتونن باش کاسبی کنن، میتونن باش تجارت کنن. لابد من التوسل به احد اسباب شرکه علل احوت، احتیاط اینه. بعد هم فرع دیگری هست، ولو کان المال مشترکن، اگر مال از اول مشترک بود، مثل مال الارث، پدر از دنیا رفته اموالش برای فرزندان مشترک، دیگه احتیاج نداره که اینا رو قاطی کنن با هم، مال مشترکه، ولو گوسفند باشه، ولو فرش باشه، درهم و دینار باشه، هر چی میخواد باشه، این پدر از دنیا رفته مشاع هست، چیزی که مشاعه که دیگه احتیاج نداره ما مزدش کنیم با هم. ولو کان المال مشترکن کل موروس، این موروس هر چی میخواد باشه، روغن باشه، درهم دینار باشه، گوسفن باشه، چون مشترکه، مشاعه، یجوز و ایقاء العقد علیه، می شود عقد شرکت رو بران واقع کنن. خب فایده عقد شرکت، این مال که مشترکه، فایدهش این است میتونن معامله با این بکنن بعدن، و فایدته الاذن فی التجارت فی مثلهی، فایدهش این است اجازه تجارت داده شد. خب این خلاصه توضیح عنوان مسئله که امام فرمودن. حالا ما بیاییم مسئله رو یه خود از هم جدا کنیم، اول بریم سراغ اصل اعتبار شرکت که باید اینا این مال مشترک بشه. حالا قسم اول دوم سوم اینا کاری نداریم، اون بعد. اول این که اعتبار در معامله عقدیه این از این مالا یکی بشه، خلاصه یک کاسه شدن، اولی دوم سوم بعد باید یک کاسه بشید بتونن و هم تجارت خونه مشترکی داشته باشن، زراعت مشترکی، صناعت مشترکی، کار مشترکی بخوان داشته باشن، باید یک کاسه بشه. در باره این ظاهر کلمات این از مسئله اجماعی، باید اینی که میخوان عقدی روش انجام بدن، این باید مال یک کاسه بشه، ادعای اجماع شده. من کلام صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه رو خدمتتون میخوانم که جامع کلمات همه است تقریبا، بعد کلام مرحوم آیت الله خویی داره که مخالف عرض میکنه. صاحب ریاض در جلد نهم صفحه 318 اصل یک کاسه شدن مال شرکت رو داریم بحث میکنیم، چه رقمش باشه؟ ولا تصح شرکه فی الاموال، شرکت در اموال صحیح نیست، الا مع امتزاج المالین المتجانسین، باید این دو مال متجانس و هم قاطع، علا وجه لا یمتاز احدهما عن الاخر، به صورتی که قابل امتیاز نباشه، همون تعبیری که امام رحمت الله علیه داشتن، به ان یتفقا فی الوصف، وصفشونم یکی باشه، علاوه بر اینکه جنسشون یکیه، وصفشونم یکی باشه، به ان یتفقا فی الوصف زیادتن علل اتفاق فلجنسیه، علاوه بر این که جنس درهم و دینارا یکیه، طلا و نقره شکلش هم یکی باشه، وصفش هم یکی باشه، قاطی کنیم شناخته نشه. بلا خلاف فیه اندنا، اختلاف نیست، شاهدم این عبارته، بلا خلاف فیه اندنا. بعدم نقل اجماع از ادهی میکنه، بل علیه فلغنیه، علیه یعنی بر این حکم، در غنیه و ان الخلاف و سرائر و تذکره اجماع اونا. پس در این چهار تا کتاب، غنیه و خلاف و سرائر و تذکره، ادعای اجماع کردن. هم خود ایشون ادعای اجماع محصل کرد، هم از این چند نفر نقل اجماع کرد. پس مسئله رو اجماعی میدونم. صاحب مفتاح الکرام بعضی مخالفین رو نقل میکنه، جلد بیستم صفحه 334 میفرماید انها، انها زمینش به چی برمیگرده؟ شرکت. انما تصح و مع المزج، شرکت با ممزوج شدن بدون اون نمیشه. و دا فلغنیه و سرائر الاجماع، صاحب غنیه و صاحب سرائر ادعای اجماع کردن. بعد چی؟ الا ان من شرطها خلط المالین، گفتن باید خلط المالین باشه. حتی این، حتی رو دقت کنید، حتی یسیر مالن واحدا، باید یک کاسه بشه، رأس المال و سرمایه ها رو هم بریزن یکی بشه، بعد باش کاسبی بکنن. یسیر مالن واحدا. و فی تذکره و ظاهر جامع المقاصد، در این دو کتاب الاجماع علا انها، اون شرکت لا تصح و بدون المزج، شرکت بدون مزج نمیشه. و فی الخلاف ان ذالک مجمعون علیه، شیخ هم در خلاف میگه ان ذالک مجمعون علی. پس خیلی ادعای اجماع کردن. اینجا رو دقت کنید، و بعد با فاصله مخالف نقل میکنه، و ما خالف فی ذالک الا ابو حنیفه و صاحب الهدایر. ابو حنیفه از عامه مخالفه، میگه لازم نیست این مزج، و صاحب هدایر هم از خاصه. مرحوم اردبیلی هم، بله، و فی مجمع البرهان با فاصله ای، ان فی اشتراط التساوی فی الجنس تعملا، مجمع البرهان تأمل داره، صاحبهای مخالفه، ابو حنیفه مخالفه، بقیه موافقند. تا اینجا بله، باید طوری بشی یک کاسه بشی، باید مال واحد بشی. ببینی باید بشه مال واحد، به حسبه باید مال واحد بشه. یعنی بگن این مال واحد مشترک بین این دوتا هست، از صورت مال جداگانه ممتاز در بیاد، چنان به هم بیامیزن که بشه یک مال، و اینها به صورت مشا مالک میشن. اول به صورت غیر مشا بود، حالا ویختن رو هم باید مشا بشه. حالا به هر صورتی شما میخواد حسابش کنید. خب حالا اجازه بدید چی؟ و فی مجمع البرهان ان فی اشتراط التساوی فی الجنس تأملن، جای تأمل داره. پس ایشون در مسئله تردید کرده، اما صاحب حدائق نفی کرده. در میان اهل سنت هم ابو حنیفه نفی کرده، معلوم شه بقیه قبول دارن که باید مال مال واحدی بشه، سرمایه باید یکی بشه باش میخوان معامله بکنن. خب هنوز سراغ ادله نرفتیم، نرسیدیم به ادله نرسیدیم هنوز که اصل جاری کنیم یا اجماع بگیم یا دلیل دیگر بیاریم. فعلا نقل اقواله. مهم اجازه بدید، این مهمه. مهم این است که مرحوم آیت الله خویی در این موسوعی که دارن میگن این شرط شرط بی خودی هست. حاصل کلامیشون میگم، مفصل من فشردش میگم. مرحوم آقای خویی در جلد 31 موسوعت الامام الخویی صفحه 197 میفرمان این مزدی که شما میگید قبل از شرکت باشه یا بعد از شرکت باشه؟ اگر قبل خوب شرکت حاصل شد دیگه عقد برای چیه؟ تحصیل حاصله. اینا ممزود شدن، ما شریک شدیم، دیگه عقد برای چیه؟ پس قبل از عقد باشه عقد بیهوده میشه. اما اگر عقد رو خوندیم و با خوندن عقد شریک شدیم، مزد دیگه بیهوده است. در واقع این دوتا با هم لازم نیست، هم مزد هم عقد. مزد ما رو بی نیاز از عقد میکنی، عقد ما رو بی نیاز از مزد میکنی. پس این چیه؟ بعد آخر کاریشون میگه مگر اینکه منظورشون مزدی باشد که این مزج به قول امام ایجاد شرکت نکنه، محتاج باشیم به عقد. تکرار میکنم، ایشون میگه این مزج و عقد این دوتا با هم نیاز نی. مزج باشه ما با هم شریک شدیم، مزج نباشه عقد خوندیم، من نصف مالم به شما دادم، شما نصف مالت به من دادی، شریک شدیم، دیگه مز بری چی؟ بنابراین یکی از این دوتا کافیه، دومی لغوه. بنابراین ایشون منکره. آخر کار میگه مگر اینکه منظور مزی باشه که ایجاد شرکت نکنه، مثل قسم دوم امام، قسم سوم امام، اینا ایجاد شرکت نمی کنه. بله اون مزج بی نیاز از عقد نی. اجازه بدید من یه نکته بگم. اینجا یه تشویشی در مسئله است. دو مطلب با هم خلط شده. ما یک شرکتی داریم که با مزج حاصل میشه، عمدی باشه یا سهوی باشه، اختیاری باشه یا غیر اختیاری، ممزوج شد شریک شد. یه شرکتی داریم، عقدی درست میکنیم، میخوام تجارت کنیم، میخوام بریم مشغول زراعت و تجارت و صنعت بشیم. اون شرکت با این شرکت دوتاست. این در همین مال موجود شریک میشیم، اما اون در ارباح آینده میخوام شریک بشیم. اون شرکتون فل ارباح، این شرکتون فل اموال. اون معامله میخوایم بکنیم، این معامله ای نداره، اینا قاطی با هم شده شریک شدیم. این دوتا با هم در کلمات بزرگان اشتباه شده، خلط شده. شرکتی که در اموال حاصل میشه خود به خود شریک میشیم، و شرکتی که راجع به ارباح و سودهای آینده است و معامله و تجارت. اون چه ربط به این داره؟ این دوتا با هم مخلوط شده. مرحوم آیت الله خویی میفرماید این دوتا با هم لازم نیست، برای اینکه مزج اگر حاصل بشه عقد لازم نیست. ما عقد رو برای برنامه های آینده داریم انجام میدیم، کاری ندارم که این دو تومان یک کاسه بشه. حال یک کاسه شد، ولی عقد میخونیم که آینده رو این کار کنیم، درآمدی پیدا کنیم، اون درآمد شریک درش هستیم. اون مهمه. کدام ما داریم صحبت میکنیم؟ شرکت در مال موجود یا شرکت در منافع آینده؟ شرکت عقدیه انانیه مال آینده است، کاری به این مال موجود نداره. بله شما می توانید بگید شرکت عقدیه انانیه آینده که در سود و زیان شریک میشیم مشروط به این از یک کاسه هم بشه، اون دلیل باید بیاری. مشروط بر این از یک کاسه هم بشه، خب این یه چیزی شرط اضافه است. بنابراین این بی نیاز از اون میکنه، اون بی نیاز از این میکنه. و همچین در اینجا رو دقت کنید، در کلام امام هم این تشویش هست. ایشون میگه شرکت نوع دوم ولو باعث نمیشه این دو تا مال یک کاسه بشه، ولی برای عقد کافیه. تکرار میکنم، میگه شرکت نوع دوم دراهم دنانیر با هم مخلوط بشه ولو باعث نمیشه این مال مال مشترک بشه، اما برای صحت عقد کافیست. ایشون از لغویت خواسته فرار کنه، خواسته مشکل لغویت برشون پیدا نشه. اینی که در سر اثر بشه خود شرکت عقدیه برای این نیست. شرکت عقدیه این نیست، شرکت عقدیه این نیست که این دوتا مال رو ما یک کاسه کنیم. شرکت عقدیه میخوام روش معامله کنیم، تجارت کنیم، زراعت کنیم، این کارا رو میخواییم بکنیم. نه این است که شرکت عقدیه میخوام این دوتا مال یکیش کنیم. خب این دوتا مال یک مصالحه میکنیم یکی میشه، این دیگه چیکار به شرکت عقدیه داره؟ این دو نوع شرکت، یه شرکت اموال بر اثر مزجه با شرکت ارباح و سود معاملات آینده، با هم مختلط شده. گاهی تو بعضی عبارات اینه، گاهی تو اونه. لغویت به واسه همینه، امام قسم دوم آوردن به واسه فرار از لغویته. اینا رو باید ما از هم جدا کنیم. انشاءالله فردا من مسئله رو به صورت صحیحش مطرح میکنم. بریم سراغ ادله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.